اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. برای تعجیل در فرج و ظهور امام عصر علیه السلام و برای سلامتی حضرت با توجه تقدیم بفرمایید ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از شروع مطالب که در ادامه تفسیر سوره مبارکه قدر و ادامه دو شب گذشته بود، حدیثی از کتاب شریف کافی مربوط به شب 23 ماه رمضان بخوانیم انشاءالله، که هم یک بار اصل حدیث رو شنیده باشیم، خود الفاظ دقیق حدیث، ترجمه دقیق حدیث، و هم مربوط به شب 23 هست، هم به لحاظ سند و اعتبار معتبر هست، و هم این که موفق بشیم انشاءالله امشب تا صبح بیشتر و همچنین فردا، چون فرموده روز قدر هم مانند شب قدر است، فردا هم انشاءالله موفق به انجام این عمل بشیم. و برای اهلش حقیقت شب قدر رو هم بیشتر آشکار میکنه این حدیث. معمولا این احادیث رو شنیدیم اما دقیقش رو نشنیدیم. اینطور احادیث معمولا به گوشمون خورده، شنیدیم اما دقت نکردیم. من میخوام با دقت بیشتر و با توجه بیشتر بخونیم، بعد وارد بحث خودمون میشیم. مرحوم کلینی میفرماید ان صالحین، حالا مراد امام صادق هستن یا امام باقر یا ائمه دیگه، فرمودن که تکرر رو فی لیلت 23 من شهر رمضان حاضر دعا، در شب 23 ماه رمضان این دعا را تکرار می‌کنی. دقت بفرمایید، تکرار، نه یک بار. دعای سحر تکرار داره؟ ابو حمزه تکرار داره در یک شب؟ نه، تکرار یک بار. هر دعایی میگن یه بار بخون تمام. این دعا رو فرمودن، از ابتدا فرمودن تکرار کن. در چه شرایطی بخون؟ ابو حمزه رو در سجده بخون، دعای سحر رو در سجده، در رکوع، راه رفته، ایستاده، نشسته، نفرموده یا نشسته یا ایستاده، اما این دعا رو فرمودن تکرار کن در حالات مختلف، ساجدن و قائمن، در حال سجده، در حال ایستاده، و قاعدن و نشسته، و علا کل حالن، این دعا را تکرار کن در همه حالاتت در شب 23 ماه رمضان. تعبیر خاصه دیگه. این مدل توضیح دادن و سفارش به دعا کردن نشون میده اون دعا دعای خاصی است، اونم در شب 23 ماه رمضان. یعنی این دعا خیلی پس مربوطه با شب 23، با حقیقت شب قدر یه ارتباط خاصی داره. در سجده هم بخون. حالا بنده اضافه میکنم، چون فرمود علی کل حال، در همه حالات، یعنی در قنوت هم بخون، دراز کشیده هم هستی بخون، پشت فرمون هم هستی بخون، در هر شرایطی هستی بخون. بعد حضرت فرمود، اول فرمود شب 23 ماه رمضان، بعد فرمود و فی الشهر کلهی، در کل ماه رمضان، در بین شبهای ماه رمضان از همه مهمتر شب 23ومه. اما در این حال فرمود کل ماه، هم شب 23 هم کل ماه. بعد حضرت فرمود، عمدن دارم با دقت ترجمه میکنم که بدونید دقیقا متن فرمایش امام هست، فرمود و کیف امکنکه، هر کیفیتی که برات ممکن شد، میخوای با گریه بخون، میخوای بدون گریه بخون، با توجه، غیر توجهت کمه، داری راه میری، داری تو هر حالتی هستی. و متا حذرک من دهرک، اصلا نه ماه رمضان، حضرت فرمود هر وقت عمرت توجه به این حدیث من کردی این دعا رو بخون، هر وقت شد. اول شب 23 فرمود، از بالا آمد به پایین، بعد ماه رمضان، بعدم فرمود متا حذرک من دهرک، هر وقت از عمرت یادت بود این دعا رو بخون. چطور؟ اونم تکرار. پس کل عمر بخوان، در سجده و قنوت و قیام و قعود و رکوع و ایستاده نشسته همه بخون. ماه رمضان که شد، که ماه عبودیت و ماه خاصه، باز بیشتر بخون. شب قدر شد، تکرار بیشتر کنین رو. چه دعایی؟ فرمود تقول و بعد تحمید الله، اول خدا را شکر کن، اول الحمدلله رب العالمین بگو، و الصلات علی النبی، بعد از این که خدا رو حمد کردی صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. خب بعد از حمد و صلوات چه دعا، اون دعا چی بود که تکرار کنیم؟ بله، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. این متن حدیث بود، دقیقش رو باید یک بار حداقل در عمرمون بشنویم، بدونیم این دعا چقدر مهمه، تا کم کم انشاءالله راهی باز بشه به فهم حقایق این دعا. خود همین دعا یک حقایق و دقت‌هایی درش داره. حتی تسکنه ارضک طوعا، یعنی چی؟ بعدن فکر کنید، بعدن فکر کنید. حتی تسکنه ارضک طوعا، چقدر این دعا رو خوندیم؟ این جمله یعنی چی؟ تا زمانی که او را در زمینت اسکان بدهی طوعاً، در حالی که زمین و اهل زمین در اطاعت محض اوست. یک معناش اینه، در اطاعت محض امام زمان باشد. الان اینطور نیست، الان یاغی زیاده، طاغوت زیاده، ظلم زیاده، گناه و معصیت زیاده، اما یک زمانی خواهد آمد. این دعا دعا بر سلامتی حضرته، اما درش نوید و امیده به آینده ایست که زمین و اهل زمین کامل تحت اختیار و تسلط و حکومت یک شخص است و او خلیفت الله است. یعنی حکومت، حکومت الله خواهد بود، حکومت محض توحید خواهد بود، هیچ نقصی در هیچ قانونی نخواهد بود، هیچ نقصی در اجراء هیچ قانونی نخواهد بود، هیچ نقصی در نحوه زمامداری نخواهد. اون زمان زمین طور دیگری خواهد شد، زمین و اهل زمین. البته در این دعا داره زمین، تسکنه ارزکه توان، ولی هر دوش هست، چون هم زمین هم اهل زمین. زمین در اطاعت حضرت، به اذن حضرت و با مصلحت حضرت میبارد آسمان، به اذن و اطاعت حضرت زمین بار میدهد، بار نمیدهد، همه چی در اختیار هست. حکومت، حکومت نورانی. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها به الاسلام و اهله، که در دعای افتتاح هم میخونیم. چقدر بزرگان سفارش کردن در ماه مبارک دعای افتتاح رو حتما زمزمه کنید و اینها. غرض هم اینه که خب این تکرار، یعنی امام صادق علیه السلام میخوان بفرمان که آقا شب 23 ماه مبارک رمضان گره خورده، پیوند خورده با امام زمانت. در اون زمان امام صادق بودن، عصر بعد امام کاظم بودن، امروز امام عصر، امام دوازدهم. این یعنی روح شب قدر، این یعنی حقیقت شب قدر. با این تأکید، با این بیان توضیح فرمودن. خب موضوع صحبت در ارتباط با عظمت شب قدر بود. ما شب 19 هم یه سری نکاتی عرض کردیم خدمتتون که خلاصش رو اگه بخوام بگم، گفتم سر اختلاف تقدیرات که در شب 23 هم قرار اون تقدیراتی که برامون در شب 19 و 21 نوشته شده امشب قطعی بشه. چرا تقدیرها متفاوت و مختلف برای افراد نوشته میشه؟ تقدیرات تکوینی و تشریعی. یه تقدیراتی تکوینی است، یک تقدیراتی تشریعیه. یعنی چی؟ یعنی یک سری تقدیراتی که برای ما میشود مربوط به سلامتی و بیماری، مرگ و حیات، بچه داشته باشم نداشته باشم، ازدواج بکنم نکنم، پولدار بشم فقیر بشم، شریکم با من به هم بزنه سر منو کلا بذاره نذاره، سود کنم ضرر کنم. اینا تقدیرات تکوینیه. یه تقدیراتی میشه برای انسان ها. یه تقدیراتی داریم، تقدیرات تشریعی. نماز اول وقت خوان نبود میشود، اهل زیارت نبود میشود، یا بالعکسش خدای نکرده. بعد اخلاق بود خوش اخلاق میشود، اگر احیانا دروغ میگفت دیگه در این سال نمیگه. اینا تقدیرات تشریعیه، تقدیرات معنوی، اخروی، دینی، ترقی الهی، نورانی. کم نورتر بود پر نورتر میشود. درجه یک ایمان بود انشاءالله میره درجه دو، اگر دو بود میره سه، براش نوشته میشه. اینا تقدیرات تشریعیه. همه اونها امشب تا سال آینده، شب 23 ماه مبارک سال آینده برای ما نوشته میشود. پس شب مهمی است. حالا این برای چه کسی چقدر نوشته میشه؟ گفتیم مختلفه. سر اختلاف تقدیرات گفتیم برگشت میکنه اونایی که شب 19 بودن و گوش دادن، باید الان از حفظ باشن این مطلب رو. برگشت میکند به اختلاف قابلیت های ما. ما قابلیتمون ضعیفه که امشب برای ما ضعیف نوشته میشه، چون پارتی بازی نداره کار خدا، خلاف قاعده نداره. در کار خداوند ظلم نیست، کار خداوند حق محضه. لا یسأل عما یفعل. خداوند کارش سوال بردار نیست، اصلا نقص بردار نیست، حق محضه. هنالک الولایة لله الحق. اون چی که صحبت از ولایت الله میشه حق محضه. پس بنابراین سر اختلاف تقدیرات وابسته هست به اختلاف قابلیت های ما. این مطلبی بود که شب 19 هم گفتیم. شب 21 هم خلاصش این بود، گفتیم این تقدیراتی که نوشته می شود برای ما، یک، از طرفی برگشت می کند به شخص ولی خدا، حجت عصر در قلب او شکل می گیرد. خداوند قلب ولیش را آشیانه اراده اش قرار داده. یکی. دو، گفتیم اون چه که میخواهد ما را و قابلیت ما را اصلاح بکند در گرو ولایت اهل بیته. یعنی گفتیم روح شب قدر ولایت اهل بیته. روح شب قدر توسل به ائمه است، معرفت حضرت زهراست. لذا اگر میخواهیم تقدیرات خوبی برای ما نوشته بشه و اگر میخواهیم قابلیت ما جاذب نور بشه و وسیع بشه، شرح صدر پیدا کنیم، عمق پیدا کنه وجود ما، انوار خیلی قوی رو بگیره، راه چاره‌ای وجود ندارد الا اینکه اصلاح کنم حالات خودم را با ائمه علیهم السلام، تقویت کنم حالات خودم را با امام زمان علیه السلام. راه دیگه‌ای وجود نداره. با کثرت نماز و روزه و حج و زکات و انفاق و مسجد ساختن و مدرسه ساختن و اینها، ولو خیرات خیلی خوبی هست اینها، ولی با کثرت اینها اتفاق جدی در عمق وجود انسان نمی افتد. اون چه که در انسان تحول ایجاد می کند فقط یک عمله و اون توجه و توسل و خضوع در برابر اولیای خداست. احادیث در این زمینه بسیار زیاده، 1, 2, 3, 5 روایات، آیات، نمی خوام وارد این جهت بشم. یه اجمالاً اشاره شب 21 کردیم. حالا امشب میخوایم چی بگیم؟ امشب میخوایم بگیم که آقا اصلاح قابلیت چطوره؟ ولی اینکه دیره ها این بحث برای شب 23 باید از اول ماه رجب این بحث ها گفته بشه. این بحث باید اول ماه رجب گفته بشه که این قابلیت اصلاح بشه. ولی خب حالا انشالله خداوند تبارک و تعالی اگه برکت بده همین امشب هم به دردمون میخوره. حالا میخوایم اصلاح قابلیت کنیم. میخوایم قابلیتمون رو آماده کنیم. در حقیقت میخوایم کاسه گداییمون رو امشب ببریم در خانه خدا و امام زمان. حالا این کاسه مال یک کسی کوچکه، یک کسی کاسش بزرگتر، یک کسی کاسه کثیفه، یک کسی کاسش تمیزتره، یک کسی آینه وجودیش معوجه کجه، یک کسی آینه وجودیش صاف و صیقله. میخوام امشب اون آینه وجودیم پاک باشه، تمیز باشه، صاف باشه. چیکار کنم؟ دو تا راه کلی ائمه ما فرمودن. یکی دستوراتی که ناظر به تخلیه هست، یعنی باید تمیز بشی. همین دستوراتی که برای شب 19، شب 21، شب 23، ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، تمام این دستوراتی که دادن ائمه همه برای اصلاح قابلیته. امشب نمیخوام وقتتون رو زیاد به منبر بگیرم، میخوام امشب کوتاه صحبت کنم، انشالله یه رو 20 دقیقه دیگه سعی میکنم تمام کنم بحثو. پس کار ما چیه در این شبها، در این ایام، اصلا در کل عمرمون کار ما چیه؟ اصلاح قابلیت. ما باید قابلیتمون رو پاک کنیم. اون کسی که قابلیت‌ها را نورانی می‌کند و ارزاق معنوی را تقسیم می‌کند، او خودش می‌بینه چه کسی چه قابلیت داره، خودش اعطا می‌کنه. ما لازم نیست به خدا بگیم خدای تو به ما اعطا بکن، لازم نیست. همین که ما آماده بشیم، او خودش میاد دست ما رو می‌گیره. مثل کسی که داره غرق میشه، کسی که داره غرق میشه همین که نشان بده من دارم غرق میشوم، همین که فقط نشان بده که من دارم غرق میشم، من نمیتونم خودمو نجات بدم، خود غریق نجات میاد نجاتش میده، کشتی نجات خودش میاد سمت این. این دیگه لازم نیست به اون صدا بزن آقا کشتی نجات رو اینطور هدایت کن، اونطور انجام بده. وقتی میای منو نجات بدی، آقای غریق نجات این قانون رو رعایت کن، اون قانون رو رعایت کن، این دیگه فضولی تو کاره بزرگتره. حوزه مربوطه من فقط اینه که من اظهار کنم حقیقتا من دارم غرق میشم. اصلاح قابلیت یعنی این، اصلاح سریره و باطن و سر وجود. در آیات و روایات بهش میگن مقام اخفا. اخفا مخفی ترین قسمت وجودی ماست، پیچیده ترین قسمت وجودی ماست. برای مقام اخفا، خفی داریم و اخفا. یه اموری من دارم از شما مخفیه، 10 سال با هم زندگی کنی میفهمی، اول روز اول آشکار نبود، بعدن فهمیدی. یه اموری دارم هیچ وقت نمیفهمی، فقط خدا میدونه. اون میگن اخفا، اون خیلی خطرناکه، خیلی مهمه. اون اخفا چیه؟ اخفا اونی که هر رو هر کرد، زهیر رو زهیر کرد. زهیر یک عمر در دولت عثمانی بود، در عثمانی مذهب بود، دشمن اهل بیت بود، بالعکس شد. چطور یک مقام اخفایی داره باطن باطن عمق وجودشه، اون نورانی بود. الان یک سطل بزرگی برای ما بیارن پر از کثافات، نجاسات، آشغال، زباله، پر، بوی بدم ازش بلند میشه. به ما بگن آقا این سطل آشغال چند میارزه؟ میگه برو دورش کن. درسته یا نه؟ دورش کن، دورش کن، به درد نمیخوره، نجسه، کثیفه، بوی بد میده، دورش کن. مطمئنی؟ مطمئنم آقا این همش کثیفیه، تاریکه، دورش کن. خبر نداری تو دل اون سطل زباله یک الماسه، باطنشو که نمیبینی که، اون اخفاه، خیلی مخفیه، کسی باورش نمیشه. میگه آقا این خونه رو ازت میخرم، اتفاق افتاده بود، این داستانشو نمیخوام بگم شب قدر وقتمون گرفته نشه. یک رفته بود خونه ای رو خریده بود، آقای علم جفر و رمل بلد بود در تهران، داستان داره نمیخوام واردش بشم، داستان مستنده. با علم جفر و رمل پیدا کرده بود که فلان خانه فلان جا درش گنجه، خود صاحب خونه خبر نداشت. رفت خونه رو مثلا به 17000 تومان 100000 تومان یادم نیست حالا قیمتش چند بود، اوایل انقلاب رفته خرید خونه رو، هیچی، تمام و کار سند زد و تمام. بعد خونه چند میارزه؟ مثلا شما فرض کن به قیمت روز مثلا 10 میلیارد. آقا چند میفروشی؟ 12 میلیارد. آقا میخرم. طرف میگه سودم کردم، 2 میلیارد گرونتر فروختم، سود کم. خبر نداره چه ضرری کرده، 12 میلیارد گرفت، هزاران میلیارد داد رفت، خبر نداره که چیه. اون گنج درون این خانه اخفاه، نه مخفی، خیلی مخفیه. یک نفری دو نفری علم جفر و رمل بلد باشن بتونن پیدا کنن. این علم پیچیده ایه. ما هم آقا این در درونمون یک مقام اخفا داریم. شما با بنده زندگی میکنی 10 سال، میبینی همش جرم و جنایت و فساد و بدیه،
همش بدی، همش دروغ، همش اذیت، همش فساد، افساد فی الارض، اذیت فلان. یه وقت خبر نداری امام صادق فهموند، یه وقت میدید آخر کار عوض میشه، یک چیزی در درونش داره، گوهری، خودش هم نمیدونه، خود طرف هم نمیدونه. یعنی به خودش میگه آقا تو چجور آدمی هستی؟ میگه آقا رو این زمین از من بدتر نیست. خبر نداره ولی خودش هم نمیدونه کی هست، یه گوهری داره در وجودش. این مقام اخفا، اصل اون قابلیتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. پس صحبت یک صحبت سطح پایینی نیست دا. این موضوع ساده ای نیست، این موضوع بسیار عظیم و پیچیده ایه. روایات هم زیاد داره، وقت نیست دیگه، فقط اجمالش رو من دارم خدمت شما عرض میکنم. چی حالا میخوام بگم از این اخفا؟ این برای اینکه این مقام اخفا، این زوریه، جبریه، من باید بد باشم یا خوب باشم؟ نه، قابل تغییره. دقت کنید، خواهش میکنم، بحث مهمه. یک ده دقیقه، یک ربعی که مزاحمتونم، دوست دارم که توجه کنید. دوست دارم، زور نیست، اجبار نیست، دوست دارم که از باب برادری مطلب به شما منتقل شه، مطلب ارزشمندی. آقا این مقام اخفایی که خدا به ما داده، به همه خوب داده، به همه تمیز داده. یک الماسی تو وجود همه خدا قرار داده، همه، چون خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا بنده ای را بد نمی آفریند. خدا همه را امام حسینی آفریده، همه را علوی و فاطمی و مهدوی و صادقی و باقری آفریده، همه را الهی آفریده. من حالا چه در عوالم قبل چه در دنیا، فعلا دنیاشو بگیم پیچیده نشه، سخت نشه، من میام اینو چیکارش میکنم؟ خرابش میکنم. توجه ندارم دیگه، عین یک بچه. شما یک ماشین نو بسیار خوبه، عالی، چون من با چش خودم دیدم اینو یک باری، خیلی ماشین عالی، بچهش برداشت با سنگ زد رنگ ماشینو برد، بازی میکنه دیگه، سنگ بازی داره، تق زد به ماشین بابای، نمیشه بچه رو کتکش بزنی، نکار زد دیگه. نمیدونی این ماشین رنگش میره یعنی چی؟ نمیفهمی. خدا یک چیز ارزشمند تو وجود ما قرار داده، ما اون بچه هستیم، نمیدونیم چی هست، خبر نداریم. کل بهشت درون خودته، نه اینکه در بیرون نیستا، بهشت هم هست، یعنی حقیقتش درون خودته، از درون خودت بهشت درست میشه. خدا کل بهشت رو گذاشته توی تو. چه کار میکنی؟ گناه میکنی، معصیت میکنی، با پول دنیا، با تجارت دنیا، چیزای خیلی خیلی بچگانه سطحی که تعابیر در روایات ائمه ما فرمودن کل دنیا با همه نعمت‌ها و همه جذابیت‌ها و زیبایی‌هاش، فرمود مثل چیه؟ یک خوک مردار، خوک، اینقدر لجنه، اینقدر زشته، ولی من نمیفهمم، میرم با دنیا پرستی و شهوت پرستی و گناه و فلان و معصیت و اینها، هی زدم اون الماس درونم رو، اون مقام اخفای خودم رو زدم خراب کردم. موضوع سر اینه، دقت کنید، بحث شب قدرها، مغز مطلب شب قدره. من زدم خراب کردم. قرآن کریم فرموده قل کلون یعمل علی شاکلته، پیغمبر به مردم بگو، سوره مبارکه اسراء آیه 84، کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی یه شاکله ای داره در درونش، عملش طبق اون شاکله است، همه تنظیماتش طبق اون درونشه. یه شاکله، شاکله یعنی ما یو شاکله ظاهر آیه، یعنی عملت شبیه چیه، شکل چیه عملت؟ عملت شکل خودته، عملت شکل اون مقام اخفای توه. فکر کردی دروغ میگی، معصیت کنی، ظلم کنی، بد اخلاقی کنی، نماز نخونی، شهوت پرستی کنی، وقت تو به بتالت بگی، عمل دیگه، اینا عمله. یا بالعکسش، نماز بخونی، زیارت کنی، انفاق کنی، کار خیر کنی، زیارت، دست بیچاره ای رو بگیری، خب این عمله. این عمل چیه؟ خدا فرموده در قرآن یعمل و علا شاکلتهی، یه شاکلی، یعنی یک همشکلی این عمل در درونت داره. دقت کنید، این عمل یه همشکلی در درونت، اون قابلیتت، تو اون مقام اخفای چیزی هست، این عمل شکل اونه. خب آقا ما هم گناه میکنیم هم ثواب. خب بله، درونت هم زشتی داری هم خوبی داری، فقط بهشت تو نیست، جهنم هم در تو هست. خدا انسان یه طرفه که نیافریده، گفتیم بهش در تو هست، جهنم هم در من هست، هر دوش هست، هم رحمان در من هم شیطان، هم ملک در من هم شیطان، هم عقل هم جهل، هم نار هم نور، هر دوش در من هست. یه وقتهایی عمل میکنم، عمل زشته، این عمل از کجا بلند شد؟ از من بلند شد، اون من رشد میکنه، مثل دیو. دیوی که بهش خوراک میده بزرگتر میشه، خوراک میده بزرگتر میشه. بعد چه کار میکنه؟ سر شما رو درد نگیرم، این دیوه در درون من بزرگ میشه، میزنه اون ملکه رو، میزنه بالشو میکنه، میزنه الماسه رو میشکنه، خورد میکنه. آقا این الماس همون شکلی خیلی ارزش داشت، زد یک تیشه زد نصفش کرد. ای بابا چرا این کار رو میکنی؟ چیز به این ارزشمندی؟ قل کلون یعمل و علا شاکلته. دقت کنید، فرمود ما من مولودن الا و یولد و علا الفطره. هر مولودی که متولد میشود تولدش بر اساس فطرت پاک الهیه، تمیز، سالم، صافه. مقام اخفا دست نخورده است، تمیزه. واقعا هم همینطوره ها. بچه اصلا چیز عجیبیه. بچه برای اولیاء الله، این بچه نوزاد و شش ماهه و یک ساله، آیتیست از آیات خدا. تو حالتش دقت کنید، عجائبی هست در بچه. بچه پاک پاک، تازه از عالم قبلی آمده تو این عالم، پاک، تمیز، معصوم. خب چه اتفاقی میفته؟ این مقام اخفاش پاکه، سرش، قابلیتش پاکه، تمیز. چه اتفاقی میفته؟ امام صادق فرمود و ابواهو یحودانهی و یونسرانهی و یمجسانه. من ترجمه آزاد کنم و ترجمه دقیق حدیث هم میگم. پدر و مادر بهش دروغ یاد میدن، پدر و مادر بهش کلک زدن یاد میدن، پدر و مادر بهش سر کار گذاشتن یاد میدن، پدر و مادر بهش سر کسی رو کلا گذاشتن یاد میدن، پدر و مادر بهش مخفی کاری یاد میدن، پدر و مادر بهش بتالت، وقت رو به بتالت گذروندن یاد میدن. میره تا جایی که پدر و مادر یهودیش میکنن. امام صادق فهم یهودانهی، یهودیش میکنن. آقا این مسلمون پاک سالم به دنیا، یهودیش میکنن، مسیحیش میکنن، مجوسی میکنن، مشرک میکنن، آتش پرست میکنن. تا اونجا میبرن جلو پدر و مادر. حالا این پدر و مادر، یه پدر و مادر خونه است، یه پدر و مادر مدرسه است، یه پدر و مادر همسایه و جامعه است. پدر و مادر مختلفه. فرمود پدر و مادر مختلفه، فضای فرهنگی اجتماعات است. دقت کنید، یک نکته براعتی هم بگم. پس ما با فطرت پاک میاییم، درسته؟ مقام سر رو اخفای ما پاک، تمیز، بسیار ارزشمنده. چه اتفاقی میفته که پدر و مادر من بد میشن که بدی به من منتقل میشه؟ این اصل یک جمله میگم رد میشم. اصلش مال تواقیت و فرائنه و غاصبین حق اهل بیته. یعنی حکومت‌های ظالم، حکومت‌های جائر از قابیل شروع شد، لعنت الله علیه، از قابیل شروع شد، همینطور آمد. اینا پول و قدرت و ثروت تو جوامع پخش شدن، هر جا دیدن مطلب حقی هست زدن خراب کردن، زندگی‌ها رو عوض کردن، زمین رو زدن خراب کردن، همه چیز رو خراب کردن. با انبیا جنگیدن، با خدا جنگیدن، با هر مطلب خوبی، با راستگویی جنگیدن. اصل این خراب شدن هایی که میاد تو پدر مادر، از پدر مادر میاد تو ما، میاد تو معلم ها، از معلم ها میاد در ما، میاد در حکومت ها، از حکومت ها میاد در ما، مال در حقیقت دو نفره که دیگه اسم نمیبرن. اصلش مال اونجاست. اونا وقتی میان حق امیرالمومنین رو غصب میکنن، زهر الفساد فی البر و البحر، تمام زمین و آسمون تاریک میشه. ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی روی تاریکی درست میشه. این تاریکی منتشر میشه، میاد تا تو خونه منم میاد. همین موبایلایی که ما امروز در حق بچه‌هامون خیانت میکنیم و بیش از حد لازم موبایل به اونها میدیم، اینترنت به اونها میدیم، بازی کامپیوتری به اونها میدیم، بازی موبایلی به اونها میدیم، خیانتی که ما داریم در حق بچه‌هامون میکنیم، یکی از مال همون حکومت‌های ظالمه، خواسته اوناست. اونا این موبایل رو ندادن به ما که به ما لطف کنن، اونا بدادن به ما که به ما ضربه بزنن. اینترنت و گوگل و فلان اینا رو ندادن به ما که ما بریم تحقیق کنیم، به به بررسی کنیم، سرچ کنیم. دادن که وقت ما رو بگیرن و کردن. و هزار فساد رو از همین طریق اشاعه دادن. استفاده خوبم میشه کرد، نمیگم نمیشه. ولی اصل اون افرادی که تولید کردند برای ظلم تولید کردند، نه برای خدمت به بشریت. حالا این بحثاش هم گفتیم اینجاها متعدد، هم بحثای مفصل داره. ممکنه کسی بگه نه آقا ما این حرف رو قبول نداریم، اینطور نیست. اون بحثش با سر جاش مطرح بشه. پدر و مادر میبینی اون حاکمان ظالم جائری که دارن در دنیا فساد میکنن، اونها دارن میارن تا میاد تو زندگی من. اصلش مال اونجاست که اسمش دشمنان اهل بیته. اسمش فرعون های زمانه، اسمش طاغوت های زمانه.
که کاری میکنن زمین پر از ظلم و جور میشه، نور به حد اقل دیگه به حد اکثر اختفا میره. بگذاریم. پس اون شاکله درونی، اون سر درونی، اون قابلیت درونی بر اساس ظلم ظالمین دست به دست میچرخه، ظلم ظالمین میاد میزنه اون مقام قابلیت منو خراب میکنه. حالا من باید چیکار کنم؟ من دو تا راه دارم. یکی این خرابی ها را ترمیم کنم در درونم، و من صحبت اعمال ندارم فعلا، من صحبت درون دارم. امشب مهمترین چیز درون منه، همه عمر همیشه مهمترین چیز درون منه. حال درونی خیلی مهمه، خیلی مهمه. اون گوهر درونی خیلی مهمه که خدا داده، همیشه هم هست، فرمود تا آخرین لحظه هست. فرعون ایمان نیاورد، اگر ایمان می آورد خدا می پذیرفت. تا آخرین لحظه ایمان نیاورد. وقتی ایمان آورد دیگه برای توبه‌ای که کرد برای خدا نبود، از ترس بود، به درد نمیخوره. فرعون هم اگر قبل اینکه عذاب سرش بیاد و دیگه آبها روش بریزه اون زیره، لذا در روایت داریم اون آخر کف دریا داشت میگه خدایا ببخشید، همینجور آب تو دهنش قلقل میکرد داشت حرف میزد، خدایا ببخشید غلط کرد. خداوند جبرئیل و فرستاد، فرمود یک مش از اون خاک کف دریا برداشت بزن تو دهنش، دهنش بسته بشه. دروغ میگی تو. یوم لا تنفع الظالمین معذرتهم، دیگه معذرت خواهی اون روز به درد نمیخوره. فرعون هم اگه قبل از نزول عذاب توبه میکرد خدا میبخشید. در روایت داریم ابلیس هم توبه کنه خدا میبخشید. پس اون گوهره هستا، اون گوهره در درون هست. من این گوهر رو میزنم کوچکش میکنم، ضعیفش میکنم، خرابش میکنم، معوجش میکنم، لذا شب قدرم میشه کم بهره میبرم. چه کار کنم که اون قابلیت من اصلاح بشه، تمیز بشه، پاک بشه؟ اون اصل قوه جاذبه انوار که در درونمه، اون میدان مغناطیسی مرکزش که انوار رو میکشه سمت خودش، اون اسمش مقام اخفای گفتیم، مخفی ترین مقامته. اونو چیکار کنیم درست بشه؟ دستوراتی که اهل بیت دادن، دو دستور دادن: یک، پاکسازی، تمیزسازی، دوری از معاصی، که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن در آخرین خطبه ماه شعبان، در آخرین روز ماه شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان، وقتی حضرت امیر بعد از اون خطبه عرض کردن که یا رسول الله افضل اعمال در کل ماه رمضان، اون دیگه عمل افضل چیه؟ فرمودن چیه بگید؟ بله آقا، الورع و عن محارم الله. ورع، ورع چیه؟ این پاکسازی، پرهیزگاری، تقوا، دور ریختن معاصی. امشب اگه کسی توبه نکنه، که میکنن همه دوستان اهل بیت، ولی توبه درجات داره، امشب اگه کسی توبه نکنه، قابلیت هم همونی که هست هست، تقدیرات هم همونی که هست هست. خودتو بکش آقا، تقدیرات خوب بنویس، نمیشه، درونت خراب کثیف نمیشه. آقا ظرفت آلوده است، هر چی آب بریزن توش آلوده میشه. اون آب میریزه، اون نور میریزه، ولی تو در درون خودت خرابش میکنی. آینه تو محدبه یا مقعره. زیباترین چهره رو بذارن جلوش عکس بندازه توش، عکسش چه شکلی میشه؟ زشت میشه. آینه خرابه، آینه رو باید درست کنی. اولین مقام اصلاح قابلیت توبه است. توبه و استغفار یعنی چی؟ یعنی هر آنچه بدی هست، هر آنچه تاریکی هست، بحث من و تو نیست، هر کی که هستیم، هر کس که هستیم، اگر بدی دارم باید امشب ازش توبه کنم، باید تصمیم به ورع بگیرم. آقا من اون شبم عرض کردم خدمتتون، من میدونم که من بازم گناه میکنم، باشه بدون، اشکال نده، ولی توبه کن. من میدونم ضعیفم، اما تصمیم بگیر گناه نکنی. کدوم گناه؟ آقا دروغ، غیبت، تهمت، نه، همه گناهان، همه معاصی، هر چه فهمیدی مطلب دین است، مطلب امام صادق است، حکم خداست، باید رعایت کنی. هر چی که هست، به ضررمه، به نفعمه، مردم رهام میکنن، مردم عاشقم میشن، اینا اصلا مهم نیست، باید توبه کرد. این مقام قابلیت برای اینکه چی بشه آقا؟ اصلاح بشه، یک پله حرکتی اتفاق بیفته، یک تغییر ایجاد بشه. اولش مقام تخلیه است، تمیزسازی، بعد مقام تحلیه است. به خاطر همین در شب 23 قصد دارم کوتاه صحبت کنم، نمیدونم چرا نمیشه. ببینید، به خاطر همین اعمال شب 23 نگاه کنید، اولین عمل چی آقا؟ غروب. چیکار کنی؟ اول غسل یعنی چی؟ فقط بری زیر آب؟ همین منظور امام از غسل همین بوده، دوش بگیر،
مثل روزای دیگه، مثل وقتای دیگه. غسل با تمیزکاری ظاهری که روزای دیگه انجام میدیم، این غسل با اونا یکیه یا یکی نیست؟ بینی و بین الله یکی نیست دیگه. ایمان شب 23 یعنی چی؟ یعنی برو زیر آب کثیفی ها بره، بوهای بد بره در ظاهرت. با این به خدا بگو خدایا من راضی به بدی و کثیفی در ظاهرم هم نیستم، چه برسه باطنم. ظاهرم این آب گذاشتی، ظاهرم رو تمیز میکنم، باطنم که ندارم، باطنم رو تو تمیز کن. غسل یعنی اصلا غروب که شد داری وارد شب ما شب 23 میشی، اول غسل کن. این غسل یک حقیقتی داره، یک باطنی داره، یک سری داره، یک اشاره ای داره، نکته ای داره. اصلا اول با تخلیه شروع کن. فرمود شب 23 بالا بری پایین بیای، اگر دلت کینه داشته باشه از برادر مؤمنت فایده ای نداره. ببین تخلیه، اول تمیزسازی، کینه ها رو باید بریزی دور. ببین اینا تخلیه است، اگر انجام نشه تقدیر خوب نمیشه، قابلیتت اصلاح نشد، تمیز نشد. دستورات اهل بیت دقیقاً تخلیه، بعد تحلیه، حلیه، زینت، بعد از اینکه تمیز کاری کردی، خونه رو تمیز کردی، حالا بیار پرده بزن، حالا فرش خوب پهن کن، حالا مبل بذار، حالا لوستر خوب بذار. خونه کثیف، داغون، بوی بد، کی میاد اینجا جنس خوب بذاره؟ درون تو باید اول پاک کنی. حق الناس فرمود به گردن تو باید ادا کنی. اینا گیره، گیره درونیه. و توبه باید بکنی. از اعمال مهم شب 23 شبهای ساله باید توبه کنی. یعنی چی؟ یعنی من میدونم دروغگوام، دیگه باید بذارم کنار، تمام. اینا گیره. من زیاد حرف میزنم، من سر مردم رو فاش میکنم، چنین چنان چنان، هزار و یک معصیت، هزار و یک بیماری، هزار و یک سرطان معنوی روحی. باید اول توبه کنی، استغفار کنی، باید این کار رو انجام بدی. پس اولین قدم توبه است. پس بنابراین ما امشب آقا کسی نگه آقا خدای ما رو ببخش، ما فقط میخوایم گناهامون بخشیده بشه. نه، موضوع سر بخشش 100 تا 1000 تا گناه کوچولو کوچولوی من و شما نیست، موضوع سر اصلاح قابلیت پاک شدن درونه. آقا امین الان، حالا ما نماینده خدا نیستیم ولی خب از روایت مطمئنی، آقا گناه همتون بخشیده شد، تمام تمام دیگه، همین گیرمون همین بود که مثلا یه سال هر کار کردیم به خدا ببخشه و بخشید. حالا ثم مازا به قول طلبه، بعدش چی؟ حالا فردا چی؟ حالا گناه گذشته بخشیده شد، بعدش چی؟ من اگه تصمیم به استغفار و توبه نگیرم، تصمیم به عوض شدن نگیرم، بعدش چی؟ حالا گذشته بخشیده شد، همش پاک شد. آقا هزار هزار گناه، هزار هزار کبیره، واغفر لیتل که ذنوب الازام، همه رو بخشیدیم. فردا چی؟ فردا کی درست میشه؟ به شرطی که الان اصلاح قابلیت بشه، معاصی رو بذارم کنار. امشب ببینیم هر کسی خودش رو امتحان کنه، ببینه میتونه به امام زمان بگه آقا من از این به بعد آدمش تو هم، مال تو هم، فقط نوکر تو هم. میتونیم بگیم؟ زود نگیم میتونیم، ما فکر کنیم. من خودم خیلی فکر میکنم روی این مسائل، به شما هم دارم میگم، همین امشب هم بود، دقایق زیاد همینطور تو همشو فکر میکنم من میتونم به امام زمان بگم من همه زندگی مال شما بشه، همه رفت و آمدم مال، میتونم؟ باید فکر کرد. این یعنی تخلیه، پاک کنی هر چی غیر دین و غیر خدا و غیر حق، بریزی دور بره، تمام. طرف حساب من یک نفر خداست و سلام، یک نفر. واجعل اورادی کلها وردن واحدا، همه نیتهای من بشه یک نیت، بندگی خدا. و حالی فی خدمت که سرمدا، حالت من حالت دوام خدمت باشه، همیشه در حال خدمت باشه. این شکلی که ما داریم میریم جلو تا 20 دقیقه دیگه هم تموم نمیشه، پس همینجا قطعش میکنیم دیگه. پس این یکی تخلیه بود، چون اگه بخوام توضیح بدیم دیگه وقت میگذره. یکی تخلیه بود برای اصلاح قابلیت، بحث ما روش اصلاح قابلیت در روایت، یکی تخلیه است که با توبه نصوح درست و درمان. گفتم ولو اینکه میدونم گناه میکنم مجد، ولی من با تصمیم محکم بگیرم، با خدا باید عهد ببندم، با امام زمان باید عهد ببندم، با امشب شب حضرت زهراست، باید با حضرت زهرا عهد ببندم، محکم وایستم. این یک. دو، مرحله تحلیه است. تحلیه یعنی خب حالا ظرف درون تو، خونه تو تمیز کردی، درون تو پاک کردی، حالا باید جاش چیزایی بذاری. چیکار کن؟ فرمودن مثلا قرآن بخون، انا انزلنا بخون، زیارت برو، چنین کن، چنان کن، چیزای خوبی که فرمودن، کارهای خیری که انجام بده، دستوراتی که در روایات وارد شده، که من اگه بخوام در قالب یک مطلب به شما بگم کلش رو با هم، کل اون چه که فرمودن تخلیه و تحلیه با هم، این هم پاکسازی هم جاسازی بهترین گوهرها، خلاصش میشه صلوات بر محمد و آل محمد با لعن بر دشمنانشون. لعنه بر اعدا تخلیه است، هر چی ظلمت مال اوناست بره بیرون. صلوات تحلیه است، هر چی نور از اهل بیت بیاد، تمیزی ها بیاد، کارهای خوب، اخلاق خوب، رفتارهای خوب، افکار خوب، تفکرات، اعتقادات خوب، نیتهای خوب، همه با هم دیگه بیاد. این اجمالی از کل دستوراتی که اهل بیت دادن و خیلی گذشت، مطلب خیلی بود، حیف که موند، ولی خب قسمت نبوده دیگه، تقدیر نبوده، اشکالی نداره. قرض این که می‌بینید آقا شب قدر چیه؟ شب اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن، حدیث شو خوندی. شب قدر چیه؟ فهمود معرفت حضرت زهرا است. شب قدر چیست؟ افضل اعمال شب قدر چی آقا؟ زیارت سید الشهدا. صاحب امشب کیست؟ امام زمان است. ببین همه وابسته به مبادی خیره، معادن نوره، همش میگه توجه کن. ببین حضرت زهرا چجوره، تو میتونی نزدیک بشی؟ امیرالمومنین چطوره؟ میتونی خودتو در خدمت حضرت قرار بدی؟ ببین امامت از تو چه چیزی خواسته؟ میتونی خودتو سرباز او کنی؟ میتونی برای فرج او، برای ظهور او دعا کنی؟ میتونی از خواستهای خودت بگذری، خواسته او رو مقدم کنی؟ و و و و تمام اینا میشه اصلاح قابلیت. اگر ما بتونیم این نکاتی که عرض کردم، اگه انشالله خدا توفیق بده به خودم هم بتونم ذره ای بهش عمل بکنم، انشالله شما هم همینطور، چون دستورات اهل بیت رو اگر بتونیم به این عمل کنیم، این قابلیت ما رو پاک میکنه، لذا سال آینده اون حتما متفاوت میشه، رشد میکنیم، ابواب خیر باز میشه، فکرمون باز میشه، معرفت ها زیاد میشه، اعتقادات تصحیح میشه. ببینید خدا خیراتی کرد، دفعه میبینید در زندگیاتون، فکر کنید ببینید یه سالی میبینید خدا خیراتی به دستتون جاری کرده، سبب خیرات چون الحمدلله چقدر خوبه. این مال همینه که کسی شب قدر قرآن خوب سر گرفته، توسل خوب کرده، راهو گم نکرده، میدونه در خانه کی باید بره در بزنه، کجا باید توسل کنه. انشالله خداوند تبارک و تعالی توفیق بندگی خودش رو هرچه بیشتر و بهتر نصیب و روزی همه ای ما بفرماید، عاقبت همه ای ما رو انشالله ختم به خیر بفرماید. چند تا دعای مهم داریم امشب، حالا در لابلای مناجات و دعای آخر هم من عرض میکنم. یکی از اولین دعا و رأس همه دعاها واقعا از خدا بخوایم، هممون بخوایم، نه فقط امشب، فردا هم بخوایم، پس فردا هم بخوایم، روز بعدش هم بخوایم، نه فقط یک شب، واقعا دعا کنیم برای فرج امام زمان، نه از سر عادت، نه از سر اینکه رفع تکلیف شده باشه، خب ما اولین دعامون فرج بود دیگه، نه، از سر اضطرار دعا کنیم، با حال دعا کنیم، اینکه صدر همه عبادات و اعمال و دعاها هست. دو، اینکه برای همه شیعیان و مظلومین جهان که دارن زیر چکمه یک عده طاغوت ظالم خبیث، حالا اسمش اسرائیل، آمریکای پشت پرده هاست، مافیاشونه، لابیای درونیشونه، نمیدونم صهیونیست، هر ظلمت و تاریکی و طاغوتی که هست، اینا دارن ظلم میکنن به بشر، ظلم های زیاد دارن میکنن. این بحثی که دارم عرض میکنم سیاسی نیست، این قرآنیه، حدیثیه، ضرورت ادیان الهی است. یک عده فرعون، یک عده طاغوت دارن به بشریت ظلم میکنن، همه جهته هم دارن ظلم میکنن، از جمله به شیعه. دعوای اصلیشون با شیعه است، اصلا دعوای اصلیشون، درگیری اصلیشون، درگیری شرک و توحیده، توحید در تشیعه، بقیه توحیدا به درد نمیخوره، دروغیه. خدا از خدا بخوایم واقعا هر چه زودتر با فرج امام زمان علیه السلام اینا رو نیست و نابود و هلاک کنه انشاءالله. و حالا اگه خدا صلاح ندونست فرج امام زمان نزدیک باشه، به هر دلیلی ما دعا کردیم، خواستیم، خدا نخواست، به هر دلیلی هنوز عالم قابل نبود، لایق نبود، حداقل در این باقی مانده شر این خبائث و ملائین از سر شیعیان و دوستان اهل بیت کم بشه، برداشته شه، ظاهر عالمو ببینید چقدر ناراحت کنن، دور قبر پیغمبر کیا گرفتن، دور بقیه کیا گرفتن، این ظاهر عالمه، در باطن هم همینه، دور قلب‌های ما، دور قلب‌های بچه‌های ما، جامعه‌های ما، شیعیان دنیا، یک عده خبیث ظالم، مار، عقرب، وحشی، تاریک، سم، خطرناک، همینطور هی اذیت میکنن، کشته شدن، حالا عده‌ای که شهید شدن، نه دیروز و پریروز، همینطور در طول تاریخ هر شیعه، هر اهل حقی، هر مؤمنی که شهید شد، این که رفت بهشت. شهادت یک مصیبت بزرگی نیست، خدا زمینش خالی از اولیاش نمیشه، این میره کس دیگه جاش میاد. ما نگران این جهاتش نیستیم، مسئله سر دشمنی ظلمت با نوره، مسئله سر اینه چرا کشته. توجه میکنید نیت اون کشنده چیست؟ خدا زمینش خالی نمیکنه، خدا نگه میداره. موضوع سر اینه که ما واقعا بخوایم برای خودمون فقط نخوایم، بخوایم یک دعای شخصی، یک دعای اجتماعی، دعای اجتماعی خیلی بزرگه. ما فقط نیستیم، سوریه هم تو شیعه باشه مال ماست، ما با همیم، خواهر ما، برادر ما، لبنان هم باشه خواهر برادر ما، افغانستان هم باشه، هر جای دنیا باشه، مؤمن باشه، موحد باشه، خواهر برادر ماست، فرقی نمیکنه. ما نمیتونیم که فقط کشور خود، این مرزبندی ها که اینا الکی واقعی نیست که، مرزبندی که امام معصوم انجام نداده که، مرزبندی که ائمه انجام دادن مرزبندی ایمانه، هر جای عالم مؤمن هست ما با همیم، اذیت او اذیت منه، فرق نمیکنه. در افغانستان یک شیعه خونش خراب کنه، خونه من خراب کنه، فرق نمیکنه، شیعه امیرالمومنینه، فرق میکنه. برای همشون باید دعا کرد. فقط امشب نمیشه برای خودمون دعا کنیم و بریم، تمام. هر کی هر جای دنیا بنده خداست، بنده یعنی موحد، مؤمنه، برادر ماست، عضو خانواده ماست، ما آزرده ایم، ما به هیچ ظلمی در عالم راضی نیستیم، به هیچ ظلمی، ذره ای ظلم. مولای ما کسی است که فرمود من در حدی که بدون دلیل و به ظلم پر کاهی از دهان مورچه بگیرم نمی کنم. مولای ما همچین مولایی، ما چجور به ظلم راضی باشیم؟ ما به ظلم راضی نیستیم، هیچ ظلمی راضی نیستیم. لذا برای این موضوع برطرف شدن مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات خدمتش جانی، مالی، آبرویی در همه دنیا، برای هر مظلومی، برای هر مؤمنی که دچار مشکل شده، برای همه بخواید، اون خانواده ماست. فرض کن مثلا من همشیره من عروس شده رفته افغانستان، داماد شده رفته پاکستان، رفته هند، رفته لبنان، هر جا، حالا در مشکله، چه حالی دارم من؟ مثل مرغ پرکنده امشب براش دعا نمی‌کنم؟ آقا برادر من گیر افتاده، زندانی شده، گرفتنش، اسیرش کردن، کتکش زدن، چجور دعا می‌کنم؟ امشب باید برای همه اینجور دعا کرد، فقط برای خودمون نخواهیم. اینم یک دعای خیلی مهمه. و دعای دیگه ای که خیلی خیلی مهمه برای خودمون، خانوادهمون، بچه‌هامون، اطرافیانمون، کسانی که التماس، همه دوست، عاقبت به خیری. حالا بالاخره دنیا با پستی، بلندی، سختی، آسونی، فقر، بالاخره ما اون لحظه آخر امیرالمومنین با خنده بیاد سراغ ما، با آغوش باز بیاد، امام عصر بیان برای ما. توجه کردی؟ عاقبت به خیری هم دعای سومه که خیلی مهمه. و بعدم حالا اون چیزی که خودم دارم به شما میگم و در اعتقاد و فکر خودم است، و بعد از اینها بنده خودم قبل از اینکه برای مشکلات خودم دعا کنم، مشکلات اونایی که التماس دعا گفتن الان تو این جمع هستن، خیلی ها میان التماس دعا میگن، خیلی ها همین زبونش هم ندارن بگن، خجالت میکشه، روش نمیشه، ارتباطی نداره با بنده و شما که بیاد به من و شما بگه آقا من این مشکلاتو دارم، این جور مشکلات، منو دعا کن. خیلی ها نداره زبونشو، روشو نداره، ارتباطشو نداره. برای همشون دعا کنیم. مشکلات دوستان اهل بیت، سختی ها، گره های کور، یک کسی شوهرش بده، یک کسی زنش بده، یک کسی بچهش بده، یک کسی اعتیاد داره، فقر داره، بی آبرویی داره، چکش برگشت خورده، داره میره زندان، مریض داره توی خونه، نمیدونم زن و شوهر دعوایی ان در معرض طلاق ان، بچه‌ها بچه‌های طلاق بشن، چی میشه، مسائل فلان، مشکلاتی که درگیری‌های روحی پیش میاد، همینطور مسائل مختلف، هزار و یک مدل مشکل که اگر ما با خودمون شاید مقایسه کنیم بگیم آقا ما در ناز و نعمتیم، باید یکی هم پس دعا برای بقیه مقدمه بر خود. آقا این توجه بفرمایید، با گریه دعا کنیم، واقعی دعا کنیم، نه برای اینکه ثواب برای ما بنویسن دعا کنیم، دعا کنیم مشکلش حل بشه. واقعا حداقل این کار دست ما برمیاد ها، زود نچسبیم به خودمون. در روایات داره اگر برای خودت دعا نکردی، حاجت خودت یادت رفت، خدا یادش نمیره، خدا میفهمد من یادم نمیره، این حوائجو داره، بدید بهش، این چون برای برادران دینیش دعا کرد از خودش یادش رفت، وقت به خودش نرسید. نگران نشو که اذان صبح بشه آقا برای خودم هیچ کار نکردم، اشکال نداره، انقدر بهت میدن صد برابر اون چیزی که خودت برای خودت میخواستی. تو دلتو رحیم کن، دلتو مهربان کن بر بقیه، خیرخواه بقیه بشو. این فکر میکنم 3-4 تا دعای مهمی هست که در این شب، چون از اعمال مهم این شب دعا هست، لابلای قرآن سر گرفتن، لابلای سینه زدن، لابلای گریه کردن، حرم مشرفی، هر چی تو این 3-4 تا رو خیلی دعا کنید. انشالله خداوند تبارک و تعالی عاقبت امر همه ما رو ختم به ولایت محمد و آل محمد بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.